بسم الله الرحمن الرحیم. مردم دیده ما غیر تو را ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد، گرچه از خون دل خیش دمی طاهر نیست. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان همراه، همونطوری که استحضار دارید بحث ما پیرامون اصل بدیهی بود که در دو جلسه گذشته پیرامون این مسئله بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که نظام عظیم و هماهنگ عالم آفرینش مبتنی است بر اصل بداهت وجود و در معنی شهد الله انه لا اله الا هو به اینجا رسیدیم که هیچ حقیقتی روشنتر از خداوند در عالم هستی وجود ندارد. از هر چیزی روشنتر، زیباتر، دلرباتر. بنابراین انسان با کوچکترین تأملی در خودش این حقیقت را می‌یابد. بحث را در همین حوزه ادامه می‌دهیم در محضر استاد عزیز جناب آقای ابراهیمی دینانی. همطور که فرمودید اصل بدیهی یا ملاک بداهت آن است که در دریافت آن ما نیاز به غیر نداریم، یعنی تعریف آن بیانه به ذاته و این حقیقت را چیزی جز خداوند متعال ندانستید. اون چه هست اوست و همه عالم جلوه اوست. نکته ای که بسیار زیباست از بعد تاریخی، بزرگانی مثل ابن سینا، مثل ملا صدرا وقتی به این حقیقت دست پیدا می کنند دچار شوق و شعف عجیبی می شوند. حالا ما می خواستم که در همین رابطه به برهان سینوی بپردازیم که جناب بوعلی در نمط چهارم می فرماید که وجود را نه ند است، لا ند له ولا زد له ولا حد له ولا الا به صریح العرفان العقلی. سوال اینه که استاد که این عرفان عقلی یعنی چه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
که جناب بوعلی را به اون صرافت و بداهت وجود رسن.
بله، عرض بکنم حضورتون که خب همطور که اشاره کردید صرافت وجود یا بداهت وجود که ظاهرن در جلسات قبل اشاره کردیم که بداهت هم در مفهوم و هم در صرافت وجود، وجود هم از نظر مفهوم بدیهی است و هم از نظر تحقق، منتهی این دو تا بداهتی قدی فرق داره. معمولا وقتی ما بداهت میگیم همون بداهتی است که در ذهن و در فکر هم طور که شما اشاره کردین واسطه نمیخواد، یعنی بدون هر گونه واسطه ای به نحو بسیط در ذهن حضور داره، اینو میگن بدیهی. هر ادراکی، حالا مثال هایی که میشه زیاد براش داد، چه در عالم تصور چه در عالم تصدیق، هر دوش بدیهی. مثلا تصدیقات بدیهی داریم و تصورات بدیهی. فرض بفرمایید تصدیق بدیهی مثل این که مثلا فرض کن کل از جز بزرگتر است، مثلا دو یک نصف دو تاست، مثلا و امثال ذالک، اینا تصدیق های بدیهی هستند و خیلی مثال ها میشه برای زد. تصور بدیهی هم یعنی همون چیزی که بدون هر واسطه ای در ذهن تحقق پیدا میکنه. مثلا تصور هستی، انسان از هستی تصور داره، هستی اصلا بودن، این مبتنی بر چیز دیگری نیست. شما لازم نیست قبلا چیزی رو بدونی تا هستی رو بدونی. حالا ممکنه بگی که نه من این میز رو دیدم مثلا به هستی متوجه شدم، ولی میز بودن میز اول نیست و هستی بعده، اول هستی است بعد میزه. نمیشه بگی میز بودن میز قبل از هستی میزه. اگر هستی نبود میز بودن معنی نداشت. بس به عبارتون اخرى همون تعبیر صدرالمتعالینه، وجود بر ماهیت تقدم داره. ما وقتی به اشیا نگاه میکنیم ماهیات در ذهنمون میاد، شجر، حجر، ملک، فلک، دریا، صحرا، اینا ماهیات هست و اینا چون هستن این تعیناتو پیدا میکنن، نه اینکه اولین تعیون دارن بعد هست میشن. بنابراین خود صرافت وجود هم یک نوع بدیهیست در مقام تصور. اما همه اینا که داریم میگیم بداهت تصوری یا تصدیقی است، یعنی آنچه که به عالم ادراک در صحنه ذهن آدمی بروز و ظهور پیدا میکنه. اما خود حقیقت هستی اصلا به ذهن نمیاد. مسئله اینجاست، اینقدر معضل همینجاست، این مسئله در این سادگی بسیار پیچیده است. یعنی تنبه بهش باید تنبه پیدا کرد، نمیشه بهش تصورش کرد. خود هستی رو ما نمیتونیم به ذهن بیاریم. هر اون چه در ذهن ما میآید جلوه ای از هستی است، خود هستی نیست. یعنی اصلا خودش، چون ذهن ما خودش هست، خود ذهن ما از جلوه های هستیه. وقتی گونه جلوه هستی هستی رو در خودش میاره، جلوه هستی فقط یه جلوه هستی رو نشون میده. اگه ذهن خود من جلوه از هستی است، چگونه جلوه متجلی را در خود دارد؟ جلوه جلوه ای از متجلی است. بنابراین یه تنبه میخواد که خود هستی، البته فقط با تنبه، یعنی تنبه یعنی بیدار بشه آدم، نه اینکه تصور کنه. هستی هست، ما هر چیزی رو که درک بکنیم، کوچکتری موجود رو یا حداقل خودم رو، من خودم رو میفهمم که هستم، صرف نظر اینکه چیز دیگری بهش بیاندیشم یا نه. یا به هر چیزی که من میاندیشم اول خودم رو میدانم که هستم، این منم که میاندیشم به چیز دیگری. اگر من هستم، منیت من مقدم بر هستی من است یا هستی من مقدم بر منیت من؟ من هستم، اینجا دو تا کلمه داریم، یکی من یکی هستی. من هستم، آیا من در پرتو هستی من است یا هستی در پرتو من هستی است؟ منیت من بودن من به هستی من است. پس من به مجرد که بگم من، که این قبل از هر چیزی من منم، یعنی قبل از این که من هر چیز رو درک بکنم، چه بدیهی چه نظری، من منم، مگر این که من در من بودن خودم شک بکنم،
من اثباتیه،
که حتی در من بودن خودم من نمیتونم شک کنم. توجه کن آقای لاری جان،
من اثباتیه،
حتی وقتی من در من بودن خودم شک بکنم، این منم که دارم شک میکنم. توجه نکرد چه عرض میکنم؟ حتی وقتی که من، فرض کن که من در من بودن خودم شک بکنم، من شک دارم میکنم، یه شک کننده ای هست، اون باز من شک میکنم، پس اون من که داره شک میکنه، اون من منه باز
دور پیش میره.
یعنی اصلا نمیشه من رو انکار کرد، منو نمیشه انکار. و اگر من منم، یعنی من هستم. حالا من چون من منم هستم یا چون من هستم منم؟
هستم منم.
توجه فرمون، اینا من دارم ذکر میکنم برای تنبه به هستی ها، که چقدر بدیهی هستی، یعنی واقعا بدیهی ترین چیز هستی. خب هستی هست، یه کسی نمیتونه بگه هستی نیست، هستی هست. حتی وقتی بگی یه کسی بیاد بگه نه اصلا هستی نیست، سماجت بکنه یه آدم
هستم اگر میروم در نروم
نیست. و حتی اگر بگوی یه آدم سمجی که در مقام انکار و اناده بیاد بگه نه خیر هستی نیست، من نمیدونم هستی هست یا نه، یا اگر اصلا میخوام بگم هستی نیست. وقتی داره میگه هستی نیست، چه کسی میگوید که هستی نیست؟ باز خود هستی باید بگوید که هستی نیست. توجه نکردی؟ پس انکار نمیشه که هستی رو، بداهت وقت که ما میگیم این. حالا اجازه بدین ما با یه بیان دیگه قدرین رو توضیح بدیم، چون سخت توضیحش. این رو ما ضرورت ازلی مینامیم. اجازه بدین وارد این بحث بشیم، شاید یه قدر از این راه بتونیم رو هستی صحبت کنیم. بید ما سه مفهوم اساسی داریم، هر انسانی داره اگر تنبه پیدا کنه، که به نظر من بنیادی ترین مفاهیمی که بشر میتونه داشته باشه. این سه تا مفهوم کلام خواهم عرض بکنم که هیچ مفهومی از این سه مفهوم بنیادی تر نیست. یکی مفهوم ضرورت است، یعنی وجوب، تحقق، یعنی حتمیت، که ضرورت. یکی مفهوم امتناع است، امتناع یعنی نشدن، ناشدنی، یعنی نبودن، بدتر از نبودنه، ممکنه چیزی نباشه اما امکان بودنش باشه، خیلی چیز الان نیستن ولی ممکنه باشن، ولی امتناع بیش از نبودنه. امتناع یعنی نیست و شدنی هم هرگز نیست، این امتناعه. امتناع غلیظ‌تر از نبودنه، نبودن اون چیزی که نیست، اما امتناع اون که هم حالا نیست و هم هرگز نخواهد بود. اینم یه مفهومه. ضرورت هم یعنی چیزی که هست و هیچ وقت نمیتونه نباشه، اصلا نبودن درش صدق نمیکنه هرگز، همواره ضروریه. این دو تا مفهوم. یه مفهوم وسط هم هست و امکان. امکان یعنی حالتی داره که میتواند باشد، میتواند نباشد. همه چیز شما هر چیزی که از این موجودات تصور کنید در عالم، بسیار از موجودات رو میتونید تخیل کنید که الان هم ممکن نباشند، اما امکان این داره که روزی به وجود بیاد. خیلی چیزا الان نیست ولی میتونه به وجود بیاد، و خیلی چیزا الان هست و میتونه نابود بشه. این امکان. این سه مفهوم بنیادی ترین مفاهیمی هستند که وزیر بنایی ترین مفاهیمی که انسان باش روبروست اگر آدم توجه بکنه و تنبه بکنه. خب اگر ما این سه مفهوم رو شناختیم، حالا اجازه بده اول درباره امتناع صحبت کنم. امتناع یعنی اونچه که ناشدنی است. ناشدنی مصداق نداره. من نمیتونم مثال بزنم که چه چیزی است که هرگز ناشدنی است، چون نیست نمیشه مثال داشته باشه، مصداق نداره. چیزی که امکان شدنش هرگز نیست. حالا ما اگه بخوایم زور بزنیم در عالم مفاهیم یه چیزی پیدا کنیم، بگیم تناقض. تناقض هرگز اتفاق نمیفته. تناقض یعنی چی؟ یعنی یه چیزی در عینی که هست در همون حال نباشه، در همون لحظه که هست در همون حال نباشه. یعنی من الان هم حرف میزنم هم حرف نمیزنم، این شدنی نیست. خب بالاخره یا حرف میزنم یا حرف نمیزنم دیگه، یا من اینجا نشستم یا ننشستم. یه چیزی که وجود آدم درش در آن واحد جمع بشه، این شدنی نیست. مثلا فرض بفهم که یه دایره مربع، شدنی نیست که دایره است در همون حالی که دایره است مربع باشه. ما نمیتونیم فرض کنیم هرگز، حالا نمیتونیم منتظرش باشیم که در آینده یه روز یه دایره پیدا میشه که مربع هم هست یا مثلث. دایره یه دایره است، دایره است. یه دایره ای که در عین دایره بودن مثلث باشد هرگز شدنی نیست. این امتناع داره. خب پس امتناع مصداق نداره، فقط میتونیم با این مثال هایی بگیم که یعنی چه چیزایی نمیشه. در مقابل امتناع ضرورت است. ضرورت چیزی که ناشدنی نیست، نمیتونه نباشه. اون چی میتونه باشه؟ مصداق. در بین موجودات عالم نمیتونیم براش مصداق پیدا کنیم. آسمان ضرورت نداره، یعنی ممکنه یه روزی نباشه، یه روزم نبود. زمین، کهکشان، فلک، ملک، جبرئیل، دریا، صحرا، ملک، ملکوت میتونه نباشه.
همه امور حادث،
همه امور حادث میشه فرض کرد که نباشه، میشه فرض کرد که نباشه. چیزی که نبود شما نتونیم فرض کنیم، دنبال اون میگردم که نتوانیم فرض کنیم که روزی نباشد. باز این توضیح بدم، ببین اینجا اون ضرورته. اگه ما چیزی پیدا کردیم که نشدنش ناممکنه، نشدنش ناممکنه، اون ضرورته. حالا ضرورت اقسام داره. اینجا من ناچارم یک کمی اقسام ضرورت رو بگم. یه ضرورت ذاتی داریم، ضرورت وصفی داریم، ضرورت شرطی داریم، هفتش نوع ضرورت داریم. یک ضرورت ازلی. درباره انواع ضرورت خیلی صحبت شده، ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی، ضرورت به شرط المحمول، اما ضرورت ازلی کمتر مورد بحث واقع شده در بین حکما. ضرورت ذاتی مثل چی؟ مثلا فرض کن عدد 4 زوج است. به ضرورت ما عدد 4 نداریم که زوج نباشه. یه عدد 4 پیدا کنیم که زوج نباشه، نداریم.
زوجیت ذاتشه.
ذاتشه. اما این ضرورت هنوز ذاتی ازلی نیست. این ضرورت ازلی نیست. یعنی چه؟ چرا ذات بهش میگیم؟ برای اینکه یه قید داره. عدد 4 مادامی که 4 است زوج است. این قید مادام رو میخواد. عدد 4 زوج هست، اما مادامی که 4 4 است. یه مادام قید داره اینجا. درست. مطلق نیست. مادامی که عدد 4 4 است زوج است. نمیشه زوج نباشه. اما با این قید که مادام. حالا ما دنبال یه ضرورتی میخوایم بگردیم که قید نداشته باشه. این مادام رو نخواهیم بگیم، نه مادام زمانی، نه مادام مکانی، نه حتی قید ذاتی. اصلا قید ذاتی هم نداشته باشه. آیا داریم همچین ضرورتی یا نه؟
بله.
اون ضرورتی که هیچ قیدی نداره، که عرفا اسمی گذاشتن ضرورت ازلی، اون هستیه، اصل هستیه، نه هستیه فلک ملک، نه هستیه آسمان زمین، هستی رو تا اضافه به یک ماهیت کردی ممکن نباشه یه روزی، امکان داره که باشه، امکان داره نباشه. اما اصل هستی این دیگه مادام نداره، هستی همیشه هستیه، هستی نمیتونه نیستی باشه. هستی نیستی را نمیپذیرد. هستی یک شی ممکن است که نیستی پیدا کنه، هستی فلک ممکنه نیستی فلک باشه، هستی آسمان ممکنه نیستی آسمان باشه، هستی کل عالم خلقت ممکنه اصلا عالم خلقت نباشه، خداوند نیافریند و یه روزی هم نیافریده بود، روزی ممکنه نخواد عالم باشه خداوند، اگه بخواد خب میتونه عالم رو کن فیکون کن نابود کن. اما خود هستی که خداوند هم هستیه، چون خداوند هم هست دیگه، خود هستی رو چه کسی میخواد نیستش کنه؟ چون بیرون از هستی شما چی داری؟
هیچ.
بیرون از هستی چیزی متصوره؟
نه.
حالا هستی را که بیرونی ندارد چه چیزی میتونه نیستش کنه؟ میشه؟ اصلا تصور داری یا نه؟
نه.
چون بیرون از هستی چیزی متصور نیست. بیرون از هستی این شی اون شی میشه، بیرون از هستی عالم میشه تصور کرد، اما بیرون از اصل هستی بیرون ندارد، و اگر بیرون ندارد فرض نیستی ندارد. ما اینو بهش میگیم ضرورت ازلی. این دیگه قید مادام نمیخواد، این زمان نمیخواد دیگه، مکان نمیخواد، اصلا ذات هم نیست، اون ذات هم فرع بر هستیه، تو هستی نباشه ذاتی نیست. خود هستی به ما هو هستی نیستی نمیپذیرد، و چیزی هم بیرون از اون نیست و فوق اون نیست و حتی بیرون از اونش که بخواد رو نیست کنه، زد ندارد، مثل ندارد، بیرون ندارد، مقابل ندارد. هستی چی در مقابل هستی میاد وای میسه؟ در مقابل هر موجود هر چه بزرگ باشه یه چیز میتونه بیاد مقابلش باشه، در مقابل یه کوه یه کوهی دیگه، در مقابل دریا دریای دیگه، در مقابل رحمان شیطان، در مقابل لطف قهر، در مقابل هر چیزی مقابل داره ها، در مقابل فلک ملک، در مقابل این ملک اون ملک، در مقابل است هستی، هستی مقابل ندارد. در واقع
ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان.
تمام شد. هستی مقابل ندارد، زد ندارد، نه زد ندارد، مثلم ندارد. چه چیزی مثل هستی است؟
ما آدم هاییم و هستی های ما،
ما هست یا هستی نما،
تو وجود مطلق فانی نما. احسن.
بنابراین هستی از آن جهت که هستی است، نه مثل دارد، نه زد دارد، نه مقابل دارد، نه بیرون دارد، نه مرز دارد، نه حد دارد، نه جنس دارد، نه فصل دارد. پس چیه؟ همین هستیه دیگه، جزی هیچی هم نمیشه در بارش گفت. هستی هستیه. این ضرورت ازلی است. ما اگه ضرورت ازلی رو بتونیم بفهمیم، یه قدری با تنبه بهش پیدا بکنیم، و خیلی مسائل حل میشه. یعنی در مقام انکار هستی بر نمیاییم. چه کسی میخواد هستی رو انکار کنه؟ خودش هست و هستی رو انکار میکنه؟ اون کسی که میخواد هستی رو انکار کنه چه کسی؟ خودش هست، از روی هستی هستی رو انکار میکنه، از روی نیستی؟
بله.
پس هستی قابل انکار نیست. این اسمش ضرورت ازلی است.
خیلی زیباست. اجازه بفرمایید یه میان برنامه رو ببینیم. خب استاد، بسیار زیبا مفهوم ضرورت ازلی یا همون واجب الوجود را بسیار زیبا و در این حال ساده توضیح دادید، جای هیچ ابهامی نیست. و جناب بوعلی این رو وجود اول اسم می‌گذارد. حالا این که میگه به صراحت عرفان عقلی، این عرفان عقلی رو یه مقدار توضیح بفرمایید.
به صراحت رو ما کاملا تعبیر بسیار زیبایی است. این عقل اینجا عقل مفهومی نیست، اینجاست که شیخ الرئیس ابو علی سینا، واقعا فیلسوف اکبر، داره در واقع بالملازمه یا به مناسبت توسعه در معنی عقل میده. اصلا تمام این گرفتاری هایی که ما درباره عقل و عشق داریم یا عقل و هر چیز دیگه از این نکته سرچشمه میگیره که ما عقل رو ما داریم تعریف میکنیم. عقل رو ما فکر میکنیم عقل یه چیزیست که حالا من تعریفش میکنم، مثل که مثلا میگم این لیوان آبه یا این میزه، حالا عقلم اونجا گذاشته مقابل من، من عقلو تعریفش میکنم، اون وقت موضع گیری میکنیم که حالا عقل با عشق فرق داره، عقل چیکار میکنه، محدود من. عقل یه چیزیست که کی میخواد عقلو تعریف کنه؟ عقل تقریبا یه چیز شبیه به هستی. توجه بفرمایید چه عرض میکنم، خیلی نکته دقیقه. گاهی من در همین کتابی که شما الان در دست دارین، کتاب دفتر عقل و آیت عشق، خب من اینو تقریبا در 15 سال 20 سال پیش نوشتم، همیشه از من میپرسن که این عقل و عشقی که شما میگی منظورت از عقل چیه؟ اگه عقل با عشق سرانجام با هم آشتی میکنن، ظاهرا که با هم دعوا دارن، منظور شما از عقل چیه؟ خب این سوال خیلی به جس از من میپرسند، خیلی از من پرسیدن که تعریف کن عقلو. من میگم بله سوال به جس، من باید عقلو تعریف کنم. حالا من اگر بخوام عقل رو تعریف کنم، عقلو با چی تعریف کنم آقای لاریجانی؟ من عقلو با عقل تعریف کنم یا عقلو با جهل تعریف کنم یا با غیر عقل؟ عقلو با چی من تعریف کنم؟
با عقل با تعریف کردی.
با خیال میشه عقلو تعریف کرد؟
نه.
با وهم، با حس، با نادانی؟
نه.
چه چیزی معرف عقل است؟
با عشق هم نمیشه.
حتی با عشق هم نمیشه. صد آفرین بر شما. عشق هم نمیتونه عقل تعریف کنه، اما عقل عشقو تعریف میکنه. اما اگر از عقل بپرسی که عشقو تعریف کن، عقل عشقو تعریف میکنه. اما اگر از عشق بپرسی حالا شما عقلو تعریف کن، نمیتونه تعریف کنه. با همه قدرتی که داره، قدرت لایزالی که در عشق هست، خیلی قدرت داره عشق، لایزاله، اما توان تعریف عقل رو عشق ندارد. هیچ چیز نمیتونه عقل رو تعریف کنه. پس چه چیزی میتونه عقل رو تعریف کنه؟ ببین من دارم سوال از شما میکنم.
خود عقل.
خود عقل.
خود عقل.
غیر عقل خب حس است، خیال است، وهم است، جهل است، توهمات است و خیلی چیزا دیگه. شجر است، حجر است، آسمان است، زمین است. اینا هیچ کدوم نمیتونه عقل تعریف کنند. عقل خود عقل تعریف میکنه. خب عقل خودش را چگونه تعریف میکنند؟ با یه مفهومی. اگر شما به خود عقل پناه ببری، عقل خودش گسترش میده. عقل به شما میگوید که من چه چیز هستم. عقل همه چیزه. عقل همه چیز را تعریف میکند و هیچ چیز دیگری عقل را تعریف نمیکند. من از شما میپرسم در همین گفتگو که تعریف کننده برتر است یا تعریف شونده؟
تعریف کننده.
شناسنده برتر است یا شناخته شده؟
شناسنده.
پس اگر عقل شناسنده است، پس اگر عقل تعریف کننده است، برتر است. و اینجا که شیخ داره میگه عرفان عقلی، داره توسعه در معنی عقل میده. این عقل دیگه عقل ریاضی الان نیست.
حسن.
این عقل دیگه عقل تجربی نیست. من نه اینکه با عقل ریاضی مخالف باشم، هرگز، عقل ریاضی بسیار محکم و معتبره.
حسن.
عقل اقتصادی مهمه، عقل تجربی مهمه، عقل سیاسی مهمه، عقل تکنیکی مهمه، این هر کدوم مهمه سر جای خودش. ولی اینجا که شیخ داره از عقل عرفانی که شما داری اشاره میکنی به سخن شیخ، عقل در عرفان، این عقل دیگه بالاتر از این عقولی است که ما در روزمره باشه روز به روز. عقل ریاضی حتی که خیلی عقل مهمیه، یکی از شئون عقله، ولی خود عقل همطور هی بالا و بالاتر و بالا و بالاتر، تا جایی که شما از عقل عرفانی سخن گفتی از کلام شیخ. عقل عرفانی اونجا دیگه از مفهوم هم بالاتره. آیا مفهوم عقل را می سازد یا عقل مفهوم را می سازد؟
عقل.
مفهوم ولیده و مولود عقل است یا عقل مولود مفهوم است؟
مفهوم مولوده.
پس اگر مفهوم مولود است، اون عقلی که برتر است از طریق مفهوم نمیشه به دستش آورد.
احسان.
کم کم عقل به مرد، درست خود عقلی مفاهیم هم داره، با مفاهیم کار میکنه عقل، یه جای هر جا لازم باشه با مفهوم کار میکنه، هر جا مفهوم باشه با فرمول های ریاضی کار میکنه. اما عقل همطور که بالا میره در خودش، به جایی میرسه که دیگه مفهوم کارگر نیست، یعنی خودش سازنده مفهوم است. اونجا عقل شهودی ما اسمشو میذاریم. اصلا شهودم یعنی این عرفا گاهی از شهود صحبت میکنن، مردم شهودم گاهی بد معنی میکنن. بسیاری از بزرگان از شهود عقلی سخن گفتند. شهود کار عقله. افلاطون وقتی که از ارباب انواع صحبت میکنه، از ایده ها، البته ایده که بد ترجمه شده، از عقول ارضیه، این عقل شهودیه. اونجا دیگه مفهوم نیست، یعنی اونجا عقل حتی از مفهوم بالاتره، یعنی عقل به مرحله است که دیگه پایینتر مفهوم ساخته، اونجا دیگه مفهوم هم کارگر نیست. اون عقل مشاهده میکند، چشم داره، میبینه، اصلا خودش چشمه، نه اینکه چشمم داره، خود عقل چشمه، همه چیزو به حضور، به عیان میبینه. عقل عرفانی یعنی شهود به عیان، ولی اون شهود به عیان خودش عقله، متش عقل برتره، عقل بالاتره. و اینجاست که ما کم کم عرفان رو با عقل نزدیک میکنیم و بلکه یکی میکنیم. اصلا عرفان عقلانیه، عرفان ضد عقل نیست. عرفانی که ضد عقل باشه، از نظر بنده با صراحت و شجاعت بخوام اظهار کنم، پشیز ارزش نداره.
یعنی عقل با همین عرفان و عشق اون معقول ها را،
یعنی اصلا شهوده، شهود کار عقله. شهود معرفته، شناخته، شهود کار عقله. و این کم بهش توجه میشه. این جنگ زرگری را انداختن که حالا مثلا عقل با چی مخالف، باید در معنی عقل توسعه قائل شد. یعنی ما هر چی در عقل قدم میگذاریم به فرای عقل نمیرویم، و اگر بناز فرای عقلی باشد، خود عقل باید به این آگاهی برسه. اگر از فرای عقل سخن میگوی، این سخن خود عقله. خود عقل است که از فرای خود سخن میگوید. شما نمیتونی عقل اینجا زیر پا بذاری ولی بالاتر از عقل وایسی. یعنی شما کی هستی که میخوای فرای عقل بری؟ شما که میخوای از عقل فراتر بری، شما کی هستی؟ تنها کسی که میتونه از فرا عقل سخن بگوید خود عقل است. خود عقل از فرای خود سخن میگوید و از ورای خود. اما هیچ کس دیگه در مقابل عقل نمیتونه وایسه بگه ورای عقل.
جناب مولوی هم این نکته رو خوب فهمیده. غیر این معقول ها، معقول ها
بسیار عالی،
یا بیان در عشق با فر و بها.
این همون توصیه در همین است که بنده عرض کنه،
غیر این عقل تو را، غیر این عقل حق را عقل هاست که بدون تدبیر اسباب سماست. این نکته زیبا اینه که غیر این معقول ها، معقول ها،
یعنی همین که بنده عرض کنه، یعنی این توصیه در معنی عقله. توصیه یعنی نهی گسترش عرضی، یعنی هی عقل باطن داره، باطن عقل باطن، یعنی عقل همطور لایه لایه داره. در این عقل حسی من، عقل تجربی من، عقل تکنیکی من، عقل ریاضی من، باطنش عقلی. در
غیر باطن... این عقل تو حق را عقل هاست.
همینطوره.
خیلی.
یعنی همطوره لایه لایه داره.
یعنی شما... در ملکوت هم ما با لایه
های عقل. هرچی شما تعالی پیدا کنی در از یک لایه عقل بالاتر میری. همطور لایه لایه توسعه پیدا میکنه تا جایی که غیر متناهی است. وقت تازه سرانجام هم اگر از ورای خودش سخن بگوید، خود عقل از ورای خود سخن میگوید. و اون تواضع عقله.
چقدر این بوعلی نشون میده که برای رسیدن به این حقیقت زحمت کشیده،
مقام داشته.
ذوق و وجد و حیرتش رو انسان در همین اثر اشاراتش میبینه. بله. این استاد، نکته که هست به نظر میاد که جناب بوعلی که خودش بران معروفه به عنوان رئیس فلسفه مشا، اما یه قرائتی از معرفت رو اینجا کشف میکنه که برخلاف مشرب فلسفه مشا است. چقدر احساس ذوق و شوق میکنه. بعد میگوید که انسان وقتی که همون در مقام توسعه عقل و عرفان عقلی به مقام حیرت، هیجان، هیجان باطنی میرسه، اصلا تو اون لایه هاست که حقیقت بر او مکشوف میشه. این خیلی نکته زیباست.
عرض بکنم که
سوالمو تمام بکنم. بله. استاد، آیا ایشون به پایه عقل نرسید که منهای قواعد فلسفی میتونه حقیقت رو شهود کنه؟
دقیقا همینو میخواستم عرض بکنم. ببین، شیخ الرئیس ابو علی سینا که بیش از هزار سال، حدود هزار سال است بزرگان ما متاسفانه او را رئیس مشایین گفتند،
بنیان
نه ابدا قبول ندارم و اینجا دارم اعلام میکنم با صراحت برای اولین بار شاید که او را رئیس حکمای مشایی میدانند، این یک اشتباهی بوده.
دقیقاً درست.
شیخ خوری سبول اسنا به حکمت مشای حاته دار البته یعنی با ارسطو خیلی آشنایی داره خوب ولی از ارسطو فرا میره شیخ رئیس از ابوال سینا از شیخ رئیس از ارسطو فرا میره و به نوعی حکمت اشراقی دست مییابد و خودش اینو گفته اینو من اگر خودش نگفته بود شاید جرأت و جسارت نمیکردم اینجا عرض کنم بارها در کلاس ها گفتم در یک کتابی که از او خوشبختانه در دست ما هست به نام منطق المشرقیین البته اون کتاب منطقه اما یه مقدمه ابن سینا بر این کتاب داره بر منطق المشرقیین اون مقدمه اگر شما مطالعه کنید بسیار راهگشاست از نظر تاریخی و آموزنده خیلی مطالب رو به ما می آموزد در اون مقدمه فرموده است که من این کتاب هایی که نوشتم اشاره داره به کتاب شفا به کتاب نجات و کتاب همین اشارات که تازه عرفانی هم هست میگه اینا حکمت عامه است عامه که میخواد بگه یعنی هم عامیانه هم عمومی و من نخواستم شق عصا کنم دقیقا همین عبارت رو به کار بره یعنی نخواستم تفرقه ایجاد کنم چون حکمت رایج و مرسوم زمان من این حکمت بود من این نوشتم برای مردم اما من به حکمت دیگری دست یافتم که اون حکمت خواص است اون غیر از این حکمت عام است که این حکمت خواص منظورش اینو حکمت اشراقی است عجیب اینه که گفته می شود که این کتاب رو شیخ نوشته است چون اونجا میگه فقط ما رسیدیم به این حکمت گفته می شود که نوشته است ولی در حمله ای که غزنویان به خانه او کردن این آثار سوخته شد و از بین رفته متاسفانه اون آثار به دست ما نرسیده گاهی گفته میشه در بعضی از تواریخ 40 مجلد بوده 40 مجلد و اگر اون اثر عظیم به دست ما امروز رسیده بود وضع فرهنگی ما وضع دیگری داشت بنابراین شیخ میخواد بگه ما به یه حکمت اشراقی دست یافتیم که این غیر از حکمت رایجه و این برمیگرده به ایران باستان اینجا من اینم اشاره کنم و این کسان که غربی ها گاهی ابن سینا رو نشناختند و حتی خود ابن رشد گاهی حمله داره به ابن سینا نمیدونه که ابن سینا غیر از حکمت یونانی غیر از حکمت ارسطو به حکمت دیگری دست یافته بوده اونا یا نمیدونن یا نمیخواند به روی مبارک بیارن میخوان انکار کنن به حکمت ایرانی دست یافته بوده و اون که در مقدمه حکمت المشرقین میگه اشاره به اونه و بنابراین ابن سینا یک حکیم اشراقی هم هست علاوه بر این که فیلسوف مشایی هست اشراقی هم هست و این سم خورده است که از باء بسم الله تا تاء تمت یه جایی به ابن سینا اشکال کنه سعی میکنه یه اشکالی به ابن سینا وارد کنه در همین مقدمه نمت نهم حرف میزنه خیلی شگفت انگیز اینو دشمن داره میگه الفضل ما شهدت به الاعداء امام فخر رازی میگه که این تقریری که از عرفان ابن سینا کرده تا امروز تا زمان او هنوز هیچ کس به این زیبایی عرفان رو تقریر نکرده
شما چی اعتقادتون؟
منم عقیدم همینه و من حالی اضافه کنم من اضافه کنم بر حرف فخر امام فخر رازی در قرن ششمی حرف زده من امروز در قرن چهاردهم آستانه قبر قرن پونزدهم هجری دارم اینو میگم که در تمام این بیش از هزار سال که از وفات ابن سینا میگذرد همه عرفای بزرگ حتی عرفای بزرگ غیر از حکما نمت نهمه اشارات رو دیدند مطالعه کردند هیچ عارفی هنوز تا امروز که من با شما سخن میگویم کوچکترین ایرادی به سخنان ابن سینا در عرفان وارد نکرده و این عظمت ابن سینا
خیلی استحکام داره جناب ابن سینا در همین آیه که فرمودی سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اینجا یه سفارشی میکنه که شما هرچی عقلتون رو از قید و بند مسائل و قواعد عقلانی رها کنید از اسباب رها کنید بر حیرتتون افسوده میشه و این حیرت رفرفی است که شما را به مقصد میرسانه خیلی این نشون میده جناب مولوی هم به این برهان خیلی توجه داشته از سبب دانی شود کم حیرتت حیرت تو ره دهد در حضرتت من تعجب میکنم که فردی مثل بو علی بیاد اینقدر رو حیرت تاکید کنه
مقام عرفانی
و میگه هرچه انسان قبله جانش را طرف خدا بکنه، این حیرت افسوده میشه. اصلا فلسفه عبادت اینه. اینی که فرمودید لب به قضیه در تنبه قلبی انسان هست، استاد این یه مقدار که چون تن تنبیه هم اشاراته،
از اسم کتاب از تنبیهات و اشاراته. اسم کتاب رو ببینید چقدر زیبا انتخاب کرده ابن سینا. کتاب فلسفه است، استدلال شما دیدین کتاب خامش است، کتاب فلسفه، ولی اسمش الاشارات و تنبیهات. یعنی منظورش اینه که این با یک اشاره معلوم میشه. اتفاقا اونجا که اشاره است، تحت مدخل اشاره مسئله رو مطرح کرده، یه قدر استدلالی تره. اونجایی که تحت عنوان التنبیه ایشون مسئله رو مطرح میکنه، فقط تنبه میخواد. آدم استدلال کرده شیخ، اما شما اگر یه تنبه پیدا میکنیم تو گویی که مسئله بدیهی است. یعنی اونچنان مطلب محکمه و واضحه که در حکم بداهت است. یعنی بیداری از شما میخواد شیخ، میخواد شما را از خواب غفلت بیدار کنه.
شیخ خواست این حالا انشالله در جلسه بعد جناب ملا صدر هم با برهان صدیقین بر زیبایی های این بحث اضافه میکنه، انشالله پی خواهیم گرفت. ایشون معتقده به هر طرف که رو کنی جلوه معشوق هست. به انسان باید چشم تماشاگر چهره محبوب پیدا کنه. انشالله در جلسه بعد این بحث رو پی خواهیم گرفت. چسان توان که سرم را ز سجده برگیرند به صبح و شام، که دائم تو در نماز منی، وقوف دل که به کوی تو مستدام افتاد، طواف کعبه چه حاجت که تو حجاز منی. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.